من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث جعل خطوط کلیش مشخص شد، حالا باید وارد بحث بعد بشیم. اونچه که از جناب شیخ اشراق در صفحه 415 به 416 شرح حکمت الاشراق هست، همین است که وجود امر اعتباری است، مجهول نیست. اونجا هم برام صدر متعلقین در تعلیقشون فرمان که ما مکرر چه در تعلیقات این کتاب چه در کتاب ها و رسال های دیگر گفتیم که وجود حقیقتی است مجعول. و همچنین اونچه که جناب شیخ اشراق در بحث منطق حکمت الاشراق دارد، صفحه 186، اونجا هم چیزی تازه‌ای ندارد. موارد دیگری که مثل اول مشعر دوم از مشاعر مرحوم صدر متعلقین، این هم دیگه چیزی ندارد، برای اینکه قسمت مهمش تو اون مشعر محل بحث بود که 8 دلیل بر مجعول بودن وجود ذکر کردن. یا اگر سخنانی از جناب قیصری در خصوص یا مرحوم سید حیدر عامری در نقد النصوص اینا هست، یه چیزی نیست که قابل طرح باشد، حالا اونها رو مطالعه می فرمون. قبل از ورود در فصل بعدی که مسئله اشتداد و تضعف هست، تذکر یک نکته مربوط به صفحه 422 همین بحث جهل جلد اول اسفار که خوندیم، اون هم بد نیست. اون این است که از مرحوم شیخ نقل کردن که ما هرگز از تصور نمیتوانیم پی به تصدیق ببریم. تصور را میشود با تصور کسب کرد، تصدیق را میشود با تصدیق کسب کرد، اما تصور تصدیق را نمیشود با تصور کسب کرد، زیرا تصور تأمین کننده علل قوام شیء، تصدیق نیاز به علل وجود دارد. علل وجود به علت فاعلی و غایی برمیگردند، علل قوام به جنس و فصل یا ماده و صورت برمیگردند، و هرگز علتهای قوامی یعنی ماده و صورت یا جنس و فصل کار علل وجودی یعنی فاعل و غایت را نمی کنند. بر این اساس تصور مفید تصدیق نیست. و اما اینکه گاهی گفته می شود تصور یک شی کافی در تصدیق است، این به معناست که تصور مفید تصدیق است و علل قوام کار علل وجود را می کند، به این معنا نیست، بلکه به این معناست علل وجود در علیت وجودی تام و اگر قصوری هست در علل قوام هست. اگر علل قوام حاصل شد، اونگاه علل وجود کار خودشون رو می کنن. نه اینکه تصور که عهده‌دار علل قوام است کار تصدیق رو انجام بدهد. این که میگوین تصور بعضی از اشیا کافی در تصدیق است، نه یعنی تصور مفید تصدیق است. این را در مواردی میگوین که تصور شی مثلا نظری است ولی تصدیق شی بدیهی است. مثلا در این که شی ممکن محتاج به علت است، این بیان را مرحوم سبزواری در منظومه دارند که اگر ابهام و پیچیدگی هست در تصور معنای امکان است. اگر واقعا ممکن معنای او روشن بشود، امکان معناش روشن بشود، تصدیق به این که الممکن و محتاجون این احتیاج به استدلال ندارد، عمده درک معنای امکان است. این نه به اون معناست که تصور معنای امکان مفید تصدیق است که الممکن و محتاجون. از این معنا اون سخن انتولوژیک تو همین فلسفه دین هست، او بحثش روشن میشود. اینا یه مشکل توتولوژی دارن، به اصطلاح ضرورت به شرط المحمول، یه مشکل انتولوژی دارن. و انتولوژی آن است که تصور شی دلیل بر وجود اون شی نیست. توتولوژی هم این است که ذرات به شکل محمول است، محمول چیز جدیدی رو به همراه ندارد. خیال میکنن که براهینی که برای اثبات وجود ذات اقدس اله اقامه شده است بخشی به انتولوژی برمیگرده که یعنی تصور مفید تصدیق باشد، بخشی هم به توتولوژی برمیگرده که ذرات به شکل محمول است. و حالی که این چنین نیست، البته یک برهانی دارن به نام برهان صدیقین و مانند آن که این در فلسفه اسلامی پذیرفته است. این نه به اون معناست که تصور مفید تصدیق هست، بلکه به این معناست که تصور شی علی ما هو علی این زمینه می سازد که ما حکم بکنیم چیزی را بر او، نه اینکه از صرف تصور کافی باشد. بخش دیگر حق با این هاست، چون که در خود فلسفه اسلامی هم این اشکال را کردن. مثلا اگر کسی بگوید کاملترین موجودها، معنای کاملترین موجودها یا بزرگترین موجودات یا نیرومندترین موجودات یا قویترین موجودات، این معنا را که تصور کردیم این باید موجود باشد وگرنه کاملتر نخواهد بود. این سخن ناتمام است، برای اینکه تو فرمایشات مرحوم صدر متعلم و دیگران هم مکرر آمده است که صرف حمل اولی دلیل بر حمل شایع نیست. حالا اگر کسی مفهوم واجب الوجود را تصور کرد، مفهوم واجب الوجود به حمل اولی واجب الوجود است، ولی به حمل شایع ممکنه واجب الوجود نباشد. صرف تصور معنای واجب الوجود که دلیل بر تحقق او و تصدیق به وجود او نیست. معنای اکمل الموجودات، معنای اعلی الموجودات، معنای اشرف الموجودات، معنای اکبر الموجودات، همه معانی را آدم تصور میکند. معنای واجب الوجود تصور میکند، معنای چیزی که حتما باید باشد تصور میکند. این معنای اینکه حتما باید باشد به حمل اولی حتما باید باشد است، ولی به حمل شایع شد موجود نباشد اصلا. این مفهوم گاهی مصداق دارد گاهی مصداق ندارد. پس از صرف تصور نمیشه پی به تصدیق برد. اون سخن حق است، انتولوژی یعنی صرف تصور و حمل اولی عهده‌دار تصدیق و حمل شایع نیست. این همان است که تو فلسفه اسلامی مکرر بیان شده. و اما برهان صدیقین این نیست. برهان صدیقین است که اگر کسی یک شیئی رو خوب شناسایی کرد به حکم او هم پی میبرد، چون میگوین شی ما اشیا در خارج داریم که موجود است، اشیا در خارج موجود هم. بعد این اشیا که در خارج موجودن درباره خود اصل وجود ما فحص میکنیم، میگوییم این حقیقت وجود، این وجودی که در خارج مصداق دارد، بدون اینکه بحث از برهان نظم، برهان حدوث و قدم، برهان حرکت و مانند اون به میان بیاریم، میگیم این حقیقت وجودی که در خارج هست این یا خداست یا خدا دارد، یا واجب است یا واجب دارد. اگر خودش واجب بود که ثبت المطلب، اگر واجب نیست یقینا ممکن است، چون ممتنع که نمیتواند باشد و ممکن محتاج به واجب است. این است که میگویند بررسی حقیقت وجود ما را به وجود واجب میرساند، نه اینکه صرف تصور دلیل بر تصدیق بشه تا بشه انتولوژی، تا حمله اولی عهده داره حمله شایع باشه. اون ها مبادی تصوری است، برهان عقلی که علت فاعلی این حکم است او رو تأمین میکند. تصور موضوع جز مبادی تصوری است، مبادی تصوری فقط زمینه بحث را آماده میکند. این وجودی که در خارج محقق است، ما اشیایی داریم در خارج موجود، میگیم چیزی که در خارج موجود است، این شیئی که در خارج موجود است، این یا واجب است یا واجب دارد. اگر واجب بود که ثبت المطلب، اگر واجب نبود میشود ممکن، وقتی ممکن شد یعنی محتاج، وقتی محتاج شد قیم میخواهد. تصدیق میکنیم به اینکه الواجب و موجودون. ما قبلا معنای واجب، معنای ممکن، اینها جز مبادی تصوری است، اینها رو میدونیم که الموجود و اما واجبون و اما ممکنون، چه که در بحث مواد سلاس بودن اشیاء و اما ضروریون و اما ممکنون و اما ممتنه، اینها مبادی تصوری بحث است. ما معنای واجب، معنای ممتنه، معنای ممکن را میدونیم. حالا میخوام ببینیم که آیا واجب مصداق دارد یا ندارد. میگن که شما درباره خود حقیقتی که موجودی که در خارج هست همین وجود را بررسی بکنید نتیجه میگیرید. یه وقت است که شما از برهان نظم، برهان حدوث، برهان حرکت با تلاش‌ها و کوشش‌های فراوان نتیجه می‌گیرید. یه وقت نه، با بررسی حال خود موجود نتیجه می‌گیرید. میگید ما اشیایی در خارج داریم که موجود است. این اشیا که در خارج موجودن، اینها یا واجب هستند یا واجب دارند. از این دو حال بیرون نیست. بعدها در بحث اوصاف گفته می شود که هیچ کدام از اینا نمی توانند واجب باشند، بلکه واجب باید ازلی باشد، لایتغیر باشد و امثال ذلک، به تک تک اینها متغیرند و محتاج می مانند. پس تصور معنای واجب، ممکن، ممتنه، امثال ذلک، اینا جز مبادی تصوری بحث است. ما در برهان صدیقین هرگز بر اساس انتولوژی، یعنی از حمل اولی به حمل شایع، از تصور به تصدیق پی نبردیم. البته اون که میگوید الواجب الوجود حتما باید موجود باشد وگرنه واجب الوجود نیست، این مشکل حمل اولی به شایع دارد، او خلط کرده است. اگر کسی بگوید که مگر میشه واجب الوجود موجود نباشد، خب بله، چون واجب الوجود به حمل اولی واجب الوجود است، ولی به حمل شایع که اثبات نشده. چه اینکه خیلی از چیزها به حمل اولی خودشون هستن و به حمل شایع نیستن. تو بحث‌های قبل مکرر از این مثال‌ها گفته شد. همین که میگیم تثنیه، جمع، کلام، همه اینها هیچ کدوم به حمل شایع خودشون نیستن. کلام به حمل اولی کلام است، به حمل شایع کلمه است. جمع به حمل اولی کلمه، جمع است، به حمل شایع مفرد است. تثنیه به حمل اولی تثنیه است، به حمل شایع مفرد است. باقی
خودشون دو تا اشکال بود که دارن حل نشه. اشکال اولش اینه که ما در خارج یه وجود و یک حقیقت داریم، وجودات مختلف.
بله.
دومش هم اینه که این برهان برمی‌گرده به همون برهان ضرورت امکان، دیگه برهان جدایی.
چرا؟ برهان ضرورت امکان مقدمات فراوانی دارد، این مقدمات کمتری دارد. البته برهان صدیقین تطورات فراوان را پشت سر گذاشته و آخرین مرحلهش همون است که سیدنر استاد مرحوم علامه رضوان الله بیان کردن که البته در دسترس اونها نبود. در بعضی از مقدمات برهان صدیقین مسئله امکان مطرح است، اما اون چرا که اینها میگویند بنام برهان صدیقین، میگن ما وقتی که اشیاء فراوانی در خارج وجود دارن، ما درباره خود وجود، اصل وجود سخن میگوییم. حالا پس ما موجودات داریم، موجودات فراوان که داشتیم، پس الوجود و محقق. وقتی الوجود محققون، این چیزی که در خارج موجود هست ما رو کار نداره به اینکه او آسمان است، زمین است، الف است، باست، هر جاست. این الموجود یا واجب است یا واجب دارد، از این دو حال بیرون نیست. اگر واجب بود ثبت المطلوب، اگر واجب نبود محتاج واجب است. اونگاه در بحث صفات این واجبی که وجودش اثبات شده است تطبیق میکنیم، میبینیم که هیچ کدام از آسمان ها و زمین ها و انسان ها و اشجار و انهار اینا نمیتونن واجب باشن، بلکه واجب ازلی است، واحد است، علیم محض است، حکیم محض است. اینا در بحث صفات اثبات میشود، وگرنه در اصل برهان صدیقین به عنوان که ما یه وجودی موجودی داریم که وجود و عین ذات او ثابت میشه. لذا بحث اثبات واجب از بحث صفات واجب و همچنین عینیت صفات با یکدیگر، عینیت صفات با ذات جداست. البته برهان صدیقینی که در حکمت متعالیه و همچنین بعدها اقامه شده است با همون مقدمه ای که اصل وجود ثابت می شود، با همون مقدمه صفات کمالی ثابت می شود یک، صفات نقص سلب می شود دو، صفات کمال عین هم خواهند بود سه، صفات کمال عین ذات خواهند بود چهار و مانند. بنابراین در برهان صدیقین هرگز از تصور پی به تصدیق نبردیم. اون که از صرف تصور به تصدیق منتقل می شود، اون سخنش اصولا تو فلسفه اسلامی پذیرفته نبود.
خب
همین است دیگه. نه یعنی چون ما در تصدیق نقصی نداریم، کمبودی نداریم، نفس که علت فاعلی حکم است وقتی که زمینه فراهم شد یکاد و زیتوها یوزی ولولم تمسسو نار است، نه به این معناست که تصور طرفین مفید تصدیق است. نفس که بخواهد حکم بکند حالت منتظری داشت. حالت منتظره نفس این بود که اطراف را تصور نکند. حالا که اطراف را تصور کرده است، خود نفس حکم میکند به ربط بین موضوع محمول، نه اینکه تصور طرفین مفید تصدیق باشد. تصور طرفین فقط علل قوام را تأمین میکند. ما اگر سوال کردیم انسان چیست، کسی برای ما شرح داد که انسان حیوان است و ناطق، و معنای انسان را میفهمیم. یعنی تنها چیزی که معنای انسان را به ما میفهماند همون تصور حیوان ناطق است، همین. اما در مسئله اینکه آیا الکل اعظم من الجزء، تصور معنای کل، تصور معنای جزء مفید الکل اعظم من الجزء نیست، بلکه این تصور نفس را آماده میکند که حکم بکند به اعظمیت کل من الجزء. این است که میگن در لازم بینه و من اخذ، تصور اطراف برای حکم نفس کافی است، نه تصور مفید تصدیق است. و در انتولوژی پذیرفته نشده آن است که تصور شی کافی باشد. اونها هم البته این را نمیگویند که خود تصور کافی باشد، میگن ما وقتی یه شی رو تصور کردیم جزم پیدا میکنیم. اون هم این رو نمیگن، منتها جزمشون تام نیست. یعنی کسی که میگوید ما از تصور معنای شیء بزرگتر، کاملتر، اعظم اشیا، اقبل اشیا پی میبریم به این که او واجب و موجود هست، باز هم سخن او این نیست که از تصور پی به تصدیق میبریم. او هم همین معنا را میگوید که اگر کمبودی هست در ناحیه تصور هست، ولی وقتی ما مطلبی را، معنایی را تصور کردیم، وقت نفس حکم میکند. اشکالی که در فلسفه اسلامی هست این است که این چنین نیست. ما ممکن است که یه شیئی را به عنوان واجب الوجود، به عنوان اکمل الموجودات و اعلى الموجودات تصور بکنیم، ولی این اکمل الموجودات به حمل اولی اکمل الموجودات است، ولی به حمل شایع ممکنه مفهوم ذهنی باشد. لذا میگویند صرف تصور کافی برای تصدیق نیست. اونها هم نمیگویند که تصور مفید تصدیق است. اونها میگویند صرف تصور کردن این معنا نفس را وادار میکند به حکم کردن. اونا خیال میکنن که تصور معنای واجب الوجود یا اکمل الموجودات یا اقل الموجودات نظیر تصور معنای کل و جزء است، که از اون به بعد خود نفس حکم میکند به اینکه الکل و اعظم من الجزء. اونها هم نمیخواهند بگویند که تصور مفید تصدیق است. میگویند بعد از تصور ما نیازی نداریم به صبر کردن، مثل اینکه بعد از تصور معنای کل و جزء ما محتاج به درنگ نیستیم، نه اینکه تصور مفید تصدیق است. بالاخره حکم هم فعل نفس است، هر دو علم است، تصور و تصدیق هر دو است. چرا؟ علم هست، وجود علمی دارد. چیزی که در صحنه نفس باشد خارج از علم نیست، تا وجود علمی دارد. یعنی زمین ساز است، وگرنه تصدیق را باید نفس ایجاد کند. نقش تصوری دارن، زمین سازن، البته نه نقش تصدیقی داشته باشن. وقتی انسان مطلب را فهمید، اونگاه حالات منتظری نفس برطرف می شود، نفس از حکم می کند. ما که می گویم الکل و اعظم من الجز، نه معناش آن است که تصور معنای کل و جز مفید تصدیق است، بلکه به این معناست که این مبادی تصوری نفس را از حالات منتظره بیرون می آورد، و خود نفس بعد از تمام شدن نصاب مبادی تصوری حکم می کند الکل و اعظم من الجز. فتحصله که صرف تصور در هیچ جا مفید تصدیق نیست، این یه مطلب. و انتولوژی به این معنا که صرف تصور مفید تصدیق باشد، این رو کسی نگفت، این دو مطلب. و انتولوژی به این معنا که صرف تصور معنای اکمل الموجودات، اعلی الموجودات، اشرف الموجودات، اقوى الموجودات، این زمین ساز باشد که نفس حکم بکند به اینکه اکمل الموجودات موجودون، این برهان تام نیست، این زمینه فراهم نمی شود. هرگز نفس بعد از تصور معنای اکمل الموجودات حکم نمی کند که این اکمل الموجودات موجود است، برای اینکه احتمال می دهد این معنای اکمل الموجودات به حمل اولی اکبر الموجودات باشد و به حمل شایع موجود نباشد، مثل خود شریک الواجب. خب چه چیزی روشنتر از این معناست؟ شریک الواجب هیچ نحو شرکتی به واجب ندارد. شریک الواجب به حمل اولی شریک الواجب است، اما به حمل شایع شریک ممکن هم نیست، چون ممکن بالاخره موجود است. شریک الواجب این به حمل اولی شریک الواجب است، ولی به حمل شایع شریک الممتنع است، مثل اجتماع نقیزه این است. به حمل شایع نه تنها شریک الواجب نیست، شریک الممکن هم نیست. بنابراین صرف تصور زمین ساز باشد برای تصدیق، این چنین نیست. اون هم که گفتن انتولوژیست، ای رو گفتن، نه این که گفتن اینا از صرف تصور په تصور یک شی مفید تصدیق شده است تا اشکال بکنه. اون هم یه همچه اشکالی نکردن. حالا بحث تشکیک رو مطرح میکنن. بحث تشکیک یه بحث عمیقی است. حالا انشاءالله به خواست خدا در پایان بحث جنبندی که رسیدیم معلوم میشود که جای این بحث کجاست، اصلا در زمینه بحث جعل باید مطرح بشه یا یه بحث مستقل خاص خود رو دارد. در این فصل چهارم اول به روال قوم سخن میگوین، بعد نظر نهایی خودشون رو ذکر میکنن، لذا بحث خیلی نپخته و خام است. در اون اول هم خودشون اشاره میکنن، فرمان که این مبنای قوم است، هم مرحوم سبزواری بیان میکنن که این رو مبنای قوم است. میفرمان اشتداد و تضعف یعنی چه؟ اولا نظم طبیعی این بود که شدت و ضعف مشخص بشه، بعد اشتداد و تضعف مشخص بشه. یعنی اگر چیزی دارای شدید و ضعیف بود و شدت و ضعف داشت و از ضعیف به شدید منتقل شد، اونگاه سخن از اشتداد مطرح است. در اشتداد سه رکن معتبر است، دو رکن معتبر است. رکن اول اینکه اون شی شدید و ضعیف داشته باشد، رکن دوم این که انتقال از ضعیف به شدید یا انتقال از ضعیف شدید به ضعیف ممکن باشد. انتقال از ضعیف به شدید رو میگن اشتداد، انتقال از شدید به ضعیف رو میگن تضعف. پس اگر چیزی شدت و ضعف نداشت، اشتداد و تضعف هم در اون راه ندارد. بر تقدیر اشتداد و تضعف حرکتی در کیف است، مثل تزاید و تناقص حرکتی در کم است. برای هر حرکتی یک نام مخصوصی در لغت عرب هست. اونها که مثل ثعالبی و امثال ثعالبی تلاش کردن که بگوین ما مثلا مترادف نداریم و این الفاظ مترادف نما در حقیقت متخالفن مترادف، رساله هایی هم در زمین نوشتن که فقه اللغه ثعالبی عهده‌دار همین قسمت است که اینها مثلا مترادف نیستن، اینها متخالفن. و چند تا لفظ به یک معنا نیست، مثلا لس و لدغ، اگر عقرب بگزد با دم میگن لسغ، اگر مار بزند با نیش میگن لدغ، و اگر درندهی با دهن و دندان گاز بگیرد میگن نحش. اینا نشون میداد که لس و لدغ و لس و نحش اینا متخالفن نه مترادف. یا اگر آتش حرکت کرد میگوین لهب، لهب همون زبانه است. زمین حرکت کرد میگن زلزله. آب حرکت کرد میگن موج. هوا حرکت کرد به شدت میگن ریح. به صورت خفیف حرکت کرد میگن نسیم. شاخه درخت حرکت کرد میگن فاوس. جنین تو رحم حرکت کرد میگن ارتکاز با زاد اقتصاد. پس این چنین نیست که همه اینها درباره یه چیز باشد که بشن مترادف. اینا متخالفن نه مترادف. و همچنین در موارد فراوان دیگر حرکت در کیف را میگن اشتداد و تضعف، حرکت در کم را میگن تزاید و تنقص. حالا از حرکت در مقوله یعنی چه این یک، و آیا در وجود حرکت است یا نه، این دو مطلب اون رؤوس مسائل بحث امروز است. هر کدام زیر مجموعی هم دارن، فروعاتی دارن. میفرمان حرکت در مقوله آن است که متحرک در هر آنی فردی از افراد این مقوله را پیدا کند که این فتح باشد، بستر حرکت باشد، و اون متحرک در هر آن فردی از افراد این مقوله را داشته باشد. این معنی حرکت در مقوله است. اینا جز مسائل فلسفی نیست، این جز مبادی تصوری است که حرکت در مقوله یعنی چه، حالا داریم یا نداریم مسئله فلسفی است. الحرکت فی المقوله معنیش این است، اشتداد و تضعف معناش این است، تزاید و تناقص معناش این است. این جز مبادی تصوری بحث است. از اینجا روشن می شود که حرکت در مقوله معناش این نیست که خود اون مقوله حرکت کنه، معناش آن است که اون موضوع متحرک است، این مقوله مسافت است. مثلا وقتی میگوین تسود یعنی حرکت جسم در سواد، یعنی در هر فردی فردی از سواد را پیدا میکند، یه فرد شدید، یه فرد اشد، یه فرد ضعیف، یه فرد از اف و مانند آن. الحمدلله.